امام مجتبی علیه السلام که حالا یه جوری بس میشه که گویی مثلا یک آدم بالاخره آرومی بود که حقشو خوردن و بهش ظلم کردن و چنین شد و چنان شد، انگار مثلا یه آدمی بوده تا دعوا نکنیم، صلح کنیم، دوست باشیم، کسی به کسی چیزی نگه، مثلا بهش هم یه چیزی میگفتن تا حالا یه چیزی به ما گفتن مهم نیست. این تصویر ناقص و تکبودی که از امام مجتبی علیه السلام درست کردن، خب دیدین یه نمونهش این بحث صلح بود. اما یه مناظری رو انتخاب کردم از اون بزرگوار که با 4 نفر بوده که حالا اینا کی بودن و چی میگن و اینها، این رو میخوام براتون بخونم تا معلوم بشه. البته یه مقدمه رو عرض بکنم، اون اینه که شما عباراتی که میبینید در مذمت و تقبیح افراد گفته میشه اینا رو با فضای 1437 گوش نکنید. کلمه در زمان خودش یه معنایی که در این زمانی به یکی میگن مادرت به عزاد بشینه فرق میکنه تا اینکه الان ما به یکی بگیم مثلا الهی که بمیری، اینا با هم متفاوته. این جریان از چند جا نقل شده، حالا از شعبی، ابو مخنب، یزید ابن ابی حبیب، فلان، افراد مختلف این جریان مناظره رو نقل کردن. کتابای دیگه هم دیدم من که این رو آوردن. حالا ما اینجا شو من مکتوبشو نیاورده بودم، همینجا سریع جستجو کردم و آوردم که براتون بخونه. خب اینا نقل میشه که در اسلام روزی نبود که در آن محفلی برقرار و گروهی در آن جمع شوند و در مشاجره و فریاد و مبالغه سخت‌تر از آن روزی باشد که معاویه ابن ابو سفیان، عمرو ابن عثمان ابن عفان، عمرو عاص، عتبه ابن ابی سفیان، ولید ابن عتبه ابن ابی معید که عقبه ابن ابی معید با قافه و مغیره ابن شعبه در آن جمع شد و بر سر یک موضوع توطئه چیدند. میگه اختلافات زیاد بود اما هیچ اختلاف و مشاجره به اندازه این مشاجره نبود. یه اتفاق عجیبی افتاد. عمرو عاص به معاویه گفت چرا دنبال حسن ابن علی نمیفرستی تا او را بیاورند، زیرا او روش پدر خیش را زنده کرده، گروهی را به دنبال خود به راه انداخته، اگر دستوری دهد اطاعت میشود، اگر سخنی بگوید مورد تایید قرار میگیرد. این دو موضوع مقام حسن را بسیار بالا میبرد. ای کاش به سراغ وی میفرستادی تا مقام او و پدرش را پایین بیاوریم، به وی و پدرش ناسزا بگوییم و قدر و قابلیت او و پدرش را کاهش دهیم. ما به همین قصد اینجا نشستیم تا این موضوع را تایید کنیم. معاویه در جواب آنان گفت من از این میترسم که او قلاده های عیب و آری را بر گردن شما بیاندازد که تا زمانی که شما را داخل قبر کنند همچنان دامنگیر شما باشد. اون خبیث میفهمه که دم تیغ امام حسن نباید بره. به خدا قسم من هیچ وقت حسن را ندیدم مگر اینکه از وی کراهت داشته و از عتاب او حساب می بردم. اگر من دنبال وی بفرستم بین او و شما به انصاف رفتار میکنم. عمرو عاص گفت آیا میترسی که ادعای باطل او بر حق ما و مرض او بر صحت ما برتری یابد؟ آدم متوهم به این میگن. گفت نه. عمرو عاص گفت پس به دنبال وی بفرست. عتبه گفت من با این نظر موافق نیستم، به خدا اصلا شما نمیتوانید با قدرتی بیشتر و بزرگتر از آنچه در نفس خود میبینید با وی ملاقات و مجادله کنید، ولی او بزرگترین قدرتی که در خود میبیند با شما خصومت خواهد کرد، زیرا او از اهل بیتی است که مرد مبارزه و جدال هستند. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. هنگامی که به دنبال امام حسن علیه السلام فرستادند و فرستاده ایشان به امام حسن گفت معاویه تو را میخواهد، فرمود چه افرادی نزد معاویه هستند؟ گفت فلان و فلان. نام آنان را یکی یکی گفت. امام حسن علیه السلام فرمود آنان چه منظوری دارند؟ خدا کند سخت بر سر ایشان خراب شود و عذاب از جایی که انتظار آن را ندارند به سراغ آنها بیاید. آنگاه پس از اینکه به کنیز خود فرمود لباسهای مرا بیاور، گفت اللهم انی ادرع بك فی نحورهم و اعوذ بك من شرورهم و استعین بك علیهم فأکفنیهم بما شئت و انی شئت من حولک و قوتک یا ارحم الراحمین. خدای من با توکل به تو شر آنها را از خود دور میکنم و از شر آنها به تو پناه میبرم و در برابر آنها از تو یاری میجویم، پس با هر چه و هر کجا که میخواهی با قدرت و قوت خودت آنها را نابود کن، ای مهربان ترین مهربانان. پس به فرستاده معاویه فرمود این کلمات فرج است که من خواندم. هنگامی که امام حسن علیه السلام نزد معاویه آمد، معاویه به خوش آمد و تحیت گفت و با آن حضرت مصافحه نمود. امام حسن علیه السلام به معاویه فرمود این تحیتی که من گفتی دلیل بر سلامتی و این مصافحه‌ای که کردی نشانه امنیت خواهد بود؟ معاویه گفت آری این گروه سخن مرا نشنیدن و به دنبال تو فرستادن تا از تو اقرار بگیرند که عثمان مظلومانه کشته شد و پدر تو او را کشت. اکنون سخن ایشان را گوش بده و آنان را مجاب کن بدون اینکه جایگاه من مانع از پاسخ دادن تو شود. خب نگران نباش، راحت باش بگو. امام حسن علیه السلام فرمود سبحان الله. خانه، خوب دقت کنید، آسفالت از همین جا آغاز میشه. خانه خانه توست، در این خانه باید اجازه از طرف تو باشد. به خدا قسم اگر من ایشان را در مورد مطلبی که در نظر دارن مجاب کنم، از ناسزا گفتن تو خجالت میکشم و اگر آنان بر تو غالب شوند، من از ضعف تو خجل میشوم. تو به کدام یک از دو مطلب اقرار میکنی و از کدام یک از آنها پوزش میطلبی؟ آیا نه چنین است که اگر میدانستم اینان تو اجتماع کردن، به تعداد آنها از بین بنی هاشم به همراه خیش میآوردم؟ گرچه تنها بودن من و اجتماع آنها برای من ترس‌آور است، ولی در این حال خداوند عزوجل هم امروز و هم بعد از امروز سرپرست و یاور من است. اکنون نشان سخن بگویند میشنوم. هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوند بلند بزرگ و بلند مرتبه نیست. یعنی حضرت بهش میگه که اینا تو خونه تو جمع شدن، اگه تو کاری نیست اینا به زور منو خواستن تو خونه تو، تو خیلی آدم بی عرضه‌ای هستی. اگر که خودت خواستی که من بیام تو خونت، پس نگو اینا تو رو آوردن. بی خود از زیر بار مسئولیت شونه خالی نکن. شروع مناظره با سخنان فرزند عثمان ابن عفان که البته تو برخی نقلا این نیست، این که از پسر خلیفه سوم نیست. عمرو بن عثمان ابن عفان به سخن در آمد و گفت من هرگز چنین روزی را نمی‌دیدم که بعد از قتل عثمان ابن عفان که خلیفه بود، احدی از فرزندان عبدالمطلب در روی زمین باقی باشند، در حالی که عثمان فرزند خواهر آنان بود و جایگاه با فضیلتی در اسلام و مقام و منزلت مخصوصی نزد پیغمبر خدا داشت. چه بد کردند که کرامت خدا را مراعات ننموده و خون وی را از سر سرکشی و فتنه و حسودی ریختند. آنها طالب چیزی بودند که شایستگی آن را نداشتند، با آن همه سوابق و منزلتی که عثمان نزد خدا و رسولش و اسلام داشت. وای این چه ذلتی است که حسن و دیگر فرزندان عبدالمطلب که قاتلان عثمان هستند بر روی زمین راه بروند و عثمان در خون خیش غلطان باشد، علاوه بر اینکه خون 19 نفر از بنی امیه که در جنگ بعد کشته شدند بر گردن شماست. دقت دارین کفار قریش رو میگه، معلومه سخنان امراض. پس از عمرو ابن عثمان امراض به سخن در آمد و پس از اینکه حمد و ثنای خدا را به جای آورد گفت آری ای پسر ابو تراب، ما به دنبال تو فرستادیم تا از تو اقرار بگیریم که پدرت ابوبکر صدیق را مسموم کرد و در قتل عمر فاروق دست داشت و عثمان ذوالنورین را مظلومانه کشت. پدرت ادعای چیزی را کرد که حق وی نبود و سزای آن را دید. آنگاه فتنه کشته شدن عثمان را شر داد و او را ملامت نمود و سپس گفت ای فرزندان عبدالمطلب، خدا مقام و حکومت را در این مقام و حکومت در این سرزمین را به شما نخواهد داد تا در آن اعمالی را انجام دهید که برای شما حلال نیست. ای حسن، تو به گمان خود خیش را امیرالمؤمنین میدانی در حالی که تو چنین عقل و درایتی نداری. چطور خود را امیرالمؤمنین مینامی در حالی که این مقام از تو سلب شده و تو نادان قریش قلمداد شدی؟ این سرنوشت شما به خاطر کارهای بدی است که پدرت انجام داد. ما تو را بدین خاطر خواستیم که به تو و پدرت ناسزا بگوییم. تو این قدرت را نداری که ما را عتاب کرده و درباره این موضوع تکذیب نمایی. اگر میپنداری که ما به تو دروغ گفته و در مورد تو سخن باطل میگوییم و ادعایی به خلاف حق داریم، سخن بگو و الا بدان که تو و پدرت بدترین خلق خدایید. اما پدرت که خدا ما را از کشتن او بی نیاز کرد و خود خدا او را کشت، اما تو فعلا در دست ما اسیری و ما مختاریم، هر تصمیمی که بخواهیم در مورد تو بگیریم. به خدا قسم اگر ما تو را به قتل برسانیم، نه نزد خدا گناهکار هستیم و نه نزد مردم عیبی به شمار می رود. سخنان عتبه ابن ابو سفیان داشت معاویه. پدر تو بدترین قریش. سپس عتبه بن ابو سفیان شروع به سخن نمود. اولین کلامی که گفت این بود ای حسن، پدر تو بدترین قریش برای قریش بود. پدرت بیش از هر کس با قریش قطع ارتباط کرد و بیش از هر کس خون آنان را ریخت. دقت کنید این قتال العرب بودن از اینا جدا نمیشه، تو حلق همه ایناست. تو نیز از قاتلین عثمان هستی. حق این است که تو را به جرم قتل عثمان بکشیم. بر اساس قرآن قصاص تو لازم است. ما تو را به خاطر قتل عثمان خواهیم کشت. پدر تو را خدا کشت و شما و ما را از کشتن او بی نیاز کرد. تو امید مقام خلافت را داری در حالی که شایستگی آن را نداشته، لایق تدبیر امور خلافت نیستی و در مقابل دیگران برتری نداری. سخنان ولید ابن عقبه. ولید ابن عقبه همون شراب خورده بود نماز صبح 4 رکعت خوند. پس از عتبه ولید بن عقبه بن ابی معید نظیر یاران خود سخنرانی کرد و گفت ای بنی هاشم، شما اولین کسانی بودید که از عثمان عیبجویی نمودید و مردم را علیه وی جمع کردید، تا اینکه وی را به خاطر حرصی که به سلطنت داشتید کشتید و با او قطع ارتباط نمودید. امت را به خاطر حرصی که برای رسیدن به مقام سلطنت داشتید و محبت و علاقه‌ای که به دنیای پست و بی‌ارزش داشتید دچار هلاکت کرده و خون آنها را ریختید. سخنان مغیرت بن شعبه. سپس مغیرت ابن شعبه شروع به سخن نمود. سخنان او به طور کلی ناسزا گفتن به حضرت علی علیه السلام بود. بعد گفت ای حسن، عثمان مظلومانه کشته شد. پدرت علی برای آنکه خود را از قتل عثمان تبرئه کند و پوزش بخواهد عذری ندارد، بلکه ما گمان میکنیم پدرت که قاتلان عثمان را با خود همراه کرده بود و آنان را جای میداد و از ایشان دفاع میکرد به قتل عثمان راضی بود. پدرت دارای شمشیر و زبانی دراز بود، شخص زنده را میکشت و از اموات بنی امیه برای بنی هاشم بهتر بودند و از اموات عیبجویی میکرد. ما معاویه برای تو بنی هاشم برای بنی امیه برای بنی هاشم بهتر بودن از بنی هاشم برای بنی امیه. ای حسن، معاویه برای تو بهتر است از تو برای معاویه. پدرت در زمان حیات پیامبر خدا با آن حضرت دشمنی میکرد. قبل از فوت پیامبر خدا پدرت مردم را علیه آن حضرت تحریک می نمود، علیه پیغمبر، و تصمیم گرفت که پیامبر را بکشد و رسول خدا هم از این رفتارها آگاه بود. پس از آن پدرت اکراه داشت که با ابوبکر بیعت کند، تا اینکه او را به زور نزد ابوبکر آوردند. آنگاه دسیسه نمود و زهری به ابوبکر داد و او را کشت. سپس با عمر جدال کرد تا اینکه تصمیم گرفت گردن او را بزند. آنگاه برای قتل او تلاش کرد. پس از این جریان به عثمان طعنه زد تا او را به قتل رسانید. پدرت در قتل کلیه این افراد شرکت داشته، بنابراین پدرت چه مقام و منزلتی نزد خدا خواهد داشت؟ خدا در قرآن مجید فرموده است که اختیار و قدرت در دست صاحب مقتول می باشد و معاویه ولی مقتولی است که به ناحق کشته شده است، یعنی عثمان. حالا معاویه خواهر عثمان، خالش، عمش، نمیدونیم. پس اگر ما تو برادرت را به قتل برسانیم به حق رفتار کردیم، زیرا اهمیت خون علی از خون عثمان بیشتر نخواهد بود. ای فرزندان عبدالمطلب، چنین نیست که خدا مقام سلطنت و نبوت را در خاندان شما جمع نماید. این را گفت و ساکت شد. پاسخ امام حسن علیه السلام. امام حسن علیه السلام سخن آغاز کرد و فرمود سپاس محسوس خدایی است که نسل اول شما را به وسیله نسل اول ما و نسل آخر شما را به واسطه نسل آخر ما هدایت کرد. درود خدا بر سید ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و خاندان آن حضرت باد. اکنون سخن مرا گوش کنید و به من بگویید که چه فهمیدید. خطاب به معاویه. ای معاویه، در ابتدا با تو سخن میگویم. ای ازرق کبود رنگ، در این مجلس غیر از تو کسی به من ناسزا نگفت. اینان به من فحش و ناسزا نگفتن، بلکه تو گفتی. ایشان مرا فحش ندادن، ولی تویی که به من فحش و ناسزا گفتی. این فحش ها هم از طرف تو بود، این سوء قصد از جانب توست. تویی که به ما ستم دشمنی و حسادت میکنی، تویی که هم پیش از این و هم الان با حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دشمنی میکنی. ای ازرق، به خدا قسم اگر من و اینان در مسجد پیامبر خدا سخن میگفتیم و مهاجرین و انصار در اطراف ما بودن، این ایشان این قدرت را نداشتن که این چنین سخنانی را که گفتن بگویند و این طور از من استقبال کنند که کردند. ای گروهی که بر علیه من اجتماع و با یکدیگر همکاری کردید، حقی را که از آن آگاهی پنهان نکنید و اگر سخن باطلی گفتم تایید مکنید. ای معاویه، در ابتدا به تو میگویم و هر چه بگویم کمتر از آن است که در وجود تو هست. شما را به خدا قسم میدم، آیا میدانید آن مردی که به اون ناسزا میگویید به طرف دو قبله نماز خواند و تو ای معاویه آنها را گمراهی فرض می کردی؟ نماز خوندن به سمت مسجد الاقصا و به سمت کعبه، که قرآن میگه سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. سفیها و احمقا میگن چی شد از این قبله به اون قبله رفتن. و در آن موقع لات و عزا را میپرستیدی. حضرت علی علیه السلام دو بیعت کرد، یکی بیعت رضوان و یکی بیعت فرد، و تو ای معاویه نسبت به بیعت اول کافر شدی و در بیعت دوم پیمان شکنی کردی. جریان جنگ حنین. سپس فرمود شما را به خدا قسم میدم، آیا این که من میگویم حق است یا نه؟ آیا نه چنین است که حضرت علی علیه السلام در جنگ بعد، در حالی که بیرق پیامبر اسلام را در دست داشت و در رکاب آن حضرت بود و شما را ملاقات نمود که بیرق مشرکین با تو بود؟ ای معاویه، تو بودی که بت لات و عزا را میپرستیدی و جنگ با پیامبر اسلام و مؤمنین را واجب و لازم میدانستی؟ علی علیه السلام بود که در جنگ احد در حالی که بیرق پیامبر خدا در دست داشت شما را ملاقات نمود، در صورتی که تو علمدار مشرکین بودی؟ علی بود که در جنگ احزاب در حالی که علمدار پیامبر بود شما را ملاقات کرد و تو معاویه پرچم مشرکین را در دست داشتی. خدا به وسیله این شواهد حجت خود را بر شما تمام و دعوت خیش را ثابت میکند، سخن خود را تصدیق و پرچم خیش را پیروز خواهد کرد. این مطالب گواهی میدهد که رسول خدا از علی در تمام این موقعیت ها راضی بوده است. بعد از آن فرمود شما را به خدا قسم میدم، آیا میدانید که پیامبر خدا بنی قریظه و بنی نذیر را محاصره نمود؟ آنگاه عمر ابن خطاب را که پرچمدار مهاجرین بود و سعد ابن معاذ را که پرچمدار انصار بود برای جنگ فرستاد. سعد ابن معاذ را در حالی که مجروح شده بود بازگردانیدند. عمر در حالی بازگشت که یاران خود را دچار ترس کرده بود و یارانش نیز او را دچار ترس کرده بودند. پس از این جریان بود که رسول خدا فرمود لآتین الرایت غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار، فردا پرچم را به دست مردی میدهم که خدا و رسولش را دوست داشته باشد و خدا و رسولش هم وی را دوست داشته باشند. او مردی است جنگجو که بسیار حمله کرده و هرگز فرار ننموده است. آن مرد باز نخواهد گشت تا اینکه خداوند فتح و پیروزی را نصیب وی نماید. آنگاه ابوبکر و عمر و دیگران از مهاجرین و انصار خواهان آن پرچم شدند، ولی پیامبر علی را که چشمانش درد میکرد خواست و آب دهان خود را در میان چشمان او ریخت و شفا یافت. رسول خدا بعد از این جریان پرچم را به علی داد، علی رفت و پرچم را باز نگردانی تا اینکه خدا به منت و لطف خود فتح و پیروزی را نصیب وی کرد. ای معاویه، تو در آن روز در مکه و دشمن خدا و رسولش بودی، آیا مردی که خالصانه دوستدار خدا و رسول اوست با مردی که دشمن خدا و رسول است یکسانند؟ به خدا قسم که قلب تو هنوز اسلام نیاورده است، ولی زبان تو ترسان است، زبان تو سخنی میگوید که در قلبت نیست. شما را به خدا قسم میدم، آیا میدانید هنگامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله برای جنگ تبوک میرفت، علی علیه السلام را در مدینه جانشین خیش قرار داد بدون اینکه قضا و کراهتی داشته باشد؟ آنگاه منافقین علی را برای این موضوع سرزنش نمودند و به او به رسول خدا گفت مرا در مدینه مگذار، زیرا من در هیچ جنگی تو را تنها نگذاشتم. پیامبر خدا فرمود تو وصی و خلیفه من در میان اهل بیتم هستی، همانطور که هارون برای موسی بود. سپس پیامبر خدا دست علی را گرفت و فرمود ای مردم، هر کس مرا دوست داشته باشد خدا را دوست داشته و هر کس علی را دوست داشته باشد مرا دوست داشته است. هر کس که مرا اطاعت کند خدا را اطاعت نموده و هر کس علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده است. هر کس که به من محبت ورزد به خدا محبت ورزیده و هر کس به علی محبت ورزد به من محبت ورزیده است. امام حسن علیه السلام سپس فرمود شما را به خدا قسم میدم، آیا میدانید که پیامبر خدا در حجۃ الوداع فرمود ای مردم، من قرآن را در میان شما نهادم تا پس از آن هرگز گمراه نشوید، پس حلال آن را حلال و حرام آن را حرام بدانید، به حکم آن عمل کنید، به آیات متشابهان ایمان داشته باشید و بگویید به قرآنی که خدا بر ما نازل کرده ایمان داریم، نسبت به اهل بیت و عترت من محبت داشته باشید، دوست بدارید کسی که ایشان را دوست داشته باشد و آنان را در مقابل دشمنانشان یاری کنید. این قرآن و عترت من همیشه در میان شما هستند تا روز قیامت نزد حوض کوثر بر من وارد شوند. آنگاه در حالی که بالای منبر بود علی بن ابی طالب را خواست و دست آن حضرت را گرفت و فرمود بار خدایا دوست بدار کسی را که علی را دوست دارد و دشمن بدار شخصی را که علی را دشمن بدارد. پروردگارا هر کس که با علی دشمنی کند نه در زمین جایگاهی برایش قرار ده و نه در آسمان جایی برای بالا رفتن به وی عطا کن و او را در پایین ترین طبقات جهنم قرار بده. شما را به خدا قسم میدم، آیا میدانید که پیامبر خدا به علی علیه السلام میفرماید تو در روز قیامت نااهل‌ها را از نزد حوض من دور میکنی، همانطور که یکی از شما شتر غریب را از میان شتران خود دور میکند؟ شما را به خدا قسم میدم، آیا میدانید علی در آن بیماری که پیامبر خدا در اثر آن از دنیا رحلت کرد نزد پیامبر رفت و رسول خدا گریست؟ علی به پیامبر گفت برای چه گریه میکنی ای رسول خدا؟ فرمود برای این گریه میکنم که میدانم بغض و کینه هایی از تو در دل امت من است که آن را آشکار نمیکنند تا آن هنگام که من از نزد تو بروم. شما را به خدا قسم میدم، آیا میدانید هنگامی که عجل رسول خدا فرا رسید و اهل بیت آن بزرگوار جمع شدند، فرمود پروردگارا اینان اهل بیت و عترت من هستند، بار خدایا دوست بدار هر کس که ایشان را دوست دارد و آنان را در برابر دشمنانشان یاری کن. آنگاه فرمود مثل اهل بیت من در میان شما مانند کشتی نوح است، کسی که داخل آن شود نجات می‌یابد و کسی که از آن عقب بماند غرق خواهد شد. شما را به خدا قسم میدم، آیا میدانید اصحاب پیامبر خدا در زمان حیات آن حضرت بر علی سلام و تبریک ولایت گفتند؟ آیا میدانید علی ابن ابی طالب در میان اصحاب رسول خدا اولین کسی بود که کلیه خواستنی ها را بر خود حرام کرد. بعد از آن خداوند عزوجل این آیه را نازل کرد: یا ای الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. ای کسانی که ایمان آوردید، چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای استفاده شما حلال کرده حرام مشمارید و از حد مگذرید، که خدا از حد گذرندگان را دوست نمی‌دارد و از آنچه خداوند روزی شما گردانیده حلال و پاکیزه بخورید و از آن خدایی که به او ایمان دارید بپرهیزید. علی علیه السلام دارای علم منایا، علم قضاوت، علم تشخیص حق از باطل، علم ثابت و علم نزول قرآن بود. علی در میان گروهی بود که 10 نفر بودند و خدا به آنها خبر داده بود که به خدا ایمان آوردند، ولی شما در میان گروهی با عده کمی بودید که با زبان رسول خدا لعنت شدند. من برای شما و برای شما شهادت میدم که خدا تمامی شما را با زبان پیامبر خود لعنت کرده است. شما را به خدا قسم میدهم، آیا میدانید رسول خدا در آن هنگام که خالد بن ولید به قبیله بنی خزیمه مسلط شده بود به دنبال معاویه فرستاد که برای آنان نامه ای بنویسی؟ فرستاده پیامبر خدا بازگشت و گفت: معاویه مشغول غذا خوردن است. 3 مرتبه آن بزرگوار به دنبال تو فرستاد و در هر 3 مرتبه فرستاده آن حضرت بازگشت و گفت: معاویه مشغول غذا خوردن است. رسول خدا تو را نفرین کرد و فرمود: پروردگار را شکم معاویه را سیر منمای. شما را به خدا قسم میدهم، آیا میدانی که این سخن من حق است یا نه؟ ای معاویه، تو بودی که با پدرت بر شتر قرمزی سوار بودی، تو آن را میراندی و این برادرت که اینجا نشسته مهار آن را میکشید. این داستان در جنگ احزاب بود و پیامبر شخص سواره و آن کس که مهار شتر را میکشید و شخصی که آن شتر را میراند لعنت کرد. پدر تو همان سوار بود و تو ای کبود رنگ همان کسی هستی که آن شتر را میراندی و همین برادرت که اینجا نشسته مهار آن را میکشید. شما را به خدا قسم میدم، آیا میدونید که رسول خدا ابو سفیان را 7 جا لعنت کرد؟ اولین بار هنگامی که آن حضرت از مکه خارج و متوجه مدینه شد و ابو سفیان از شام آمد. اینجا 7 تا لعنت رو حضرت میگن. اولیش این زمانی که حضرت میگه از مکه خارج میشن، ابو سفیان میاد و ناسزا میگه به پیغمبر، اولین بارش اینجاست. بار دوم روزی که ابو سفیان کاروان رو فراری داد که پیغمبر بهش نرسن. بار سوم جنگ احد. بار چهارم جنگ حنین. بار پنجم بحث روز چیزه، زمانی است که اینا قربانی آوردن به سمت مکه برن، ابو سفیان مانع شد. دفعه ششم در جنگ احزاب و دفعه هفتم در جنگ ثنیه که 12 نفر به رسول خدا هجوم آوردن. 7 نفر از آنان از بنی امیه و 5 نفر از قریش بودن. 7 بار حضرت میگن که خدا پدر پیغمبر پدر تو رو چیکار کرده؟ لعنت کرد. شما را به خدا قسم میدم، آیا میدانید هنگامی که مردم با عثمان بیعت کردن، ابو سفیان در مسجد رسول خدا نزد عثمان رفت و گفت: ای پسر برادر، آیا کسی هست که علیه ما باشد؟ گفت: نه. ابو سفیان گفت: پس مقام خلافت را بین جوانان بنی امیه دست به دست منتقل کنید. قسم به حق آن کسی که جان ابو سفیان به دست اوست، نه بهشتی در کار است و نه دوزخی. یادتون اینو گفت؟ شما را به خدا قسم میدم، آیا میدانید در آن هنگام که مردم با عثمان بیعت کردن، ابو سفیان دست حسین را گرفت و وی گفت: ای برادرم، بیا با من تا به بقیع برویم. وقتی به وسط قبرها رسیدن، ابو سفیان حسین را کشانیده و با بلندترین صدا فریاد زد: ای اهل قبور، آن مقام خلافتی که شما بر سر آن با ما میجنگیرید منظورش حمزه است. اکنون نصیب ما شده و شما استخوان پوسیده شده اید. حسین به او فرمود: خدا پیری تو را به رسوایی ببرد و صورت تو را زشت نماید. آنگاه دست خود را کشید و ابو سفیان را رها کرد. این عیب و عاری است که تو داری. آیا تو میتوانی عیبی از ما بگیری؟ ای معاویه، از جمله مطالبی که موجب لعن تو میشود این است که پدرت ابو سفیان تصمیم گرفت اسلام بیاورد، ولی تو آن شعری که نزد قریش معروف است را برای وی فرستادی و او را از اسلام آوردن باز داشتی. از جمله موجبات لعن تو این است که عمر ابن خطاب تو را والی شام کرد و تو به وی خیانت کردی. زمانی که عثمان تو را والی قرار داد در انتظار مرگ او بودی. بزرگتر از همه اینها این که گفته شد تو با علی جنگیدی در حالی که از سوابق نیک و فضیلت و علم وی خبر داشتی. علی نزد خدا و مردم از تو برای امر خلافت برتر و پیشتر بود نه پستر. تو بودی که مردم را شبانه پایمال نمودی، خون گروهی از قلب خدا را با خدعه و مکر و چهره حق به جانب خیش ریختی. عمل تو نظیر عمل کسی بود که به روز قیامت ایمان نداشت و ترسی از عذاب ندارد. هنگامی که مدت عمرت به پایان برسد به بدترین جایگاه بازخواهی گشت، ولی بازگشت علی در بهترین جایگاه است. عذاب خدا در انتظار تو خواهد بود. ای معاویه، این ها همه ننگ و آرهای تو بود و من به خاطر طولانی نشدن سخن از بیان مابقی عیوب و پس فطرتی های تو دست می کشم. اما تو ای عمرو ابن عثمان، حالا حضرت به هر کدوم از اینا هم یه عنایتی میکنن، تو به خاطر حماقتی که داشتی نمیتوانستی پی به این گونه رفتارهای زشت معاویه ببری. مثل تو نظیر آن پشه ایست که به درخت خرما گفت مراقب باش که من میخواهم از بالای تو پایین بیایم، و درخت خرما در جوابش گفت من اصلا متوجه بالا آمدن تو نشدم، تا چه رسد به اینکه پیاده شدن تو برای من مشقتی داشته باشد. به خدا قسم من فکر میکنم به نفع تو نیست با من دشمنی کنی، تا چه رسد به اینکه برای من مشقت و زحمتی داشته باشد. اکنون جواب سخنان را که گفتی خواهم داد. جریان پشه و درخت رو که دیگه میدونید که چی بوده. پشه رفت رو درخت نشست، پس باز بلند به درخت خرما گفت مواظب باش که میخوام بلند شم، خیلی تکون نخوری. درخت گفت تو کی اومدی که حالا میخوای؟ آیا علت این که تو با علی ناسزا میگویی به خاطر نقصی است که در حسب و نسب اوست، یا اینکه وی را از رسول خدا دور میدانی، یا اینکه به سبب رفتار بدی است که در دین اسلام داشته است، یا اینکه به ظلم و ستم حکم کرده، یا اینکه به دنیا رغبت داشته؟ اگر تو یکی از اینها را بگویی دروغ گفته ای. اما جواب اینکه گفتی خون 19 نفر از بنی امیه در جنگ بدر به گردن ماست، آنان را خدا و رسولش کشتند. پیامبر فرمود هنگامی که تعداد فرزندان وزغ، منظور از وزغ بنی امیه است، چنانکه در چند سطر بعد معلوم خواهد شد، به 30 نفر رسید، مال خدا را بین خود دست به دست میکنن، بندگان خدا رو خار و ذلیل و در قرآن کتاب خدا فساد ایجاد میکنن. موقعی که تعداد آنها به 310 نفر رسید، نفرین بر علیه اینها و به نفع آنها محقق خواهد شد. وقتی تعداد آنها به 475 نفر رسید، هلاکت ایشان از جویدن خرما سریعتر خواهد بود. پس از این جریان حکم ابن ابوالعاص جلو آمد و تصمیم گرفت که در این باره سخن بگوید، ولی پیامبر فرمود صدای خود را آهسته کنید، زیرا وزغ می شنود. وقتی پیغمبر در خواب دید که بنی امیه بعد از پیغمبر مالک امر این امت خواهند شد و بسیار ناراحت گردید، خداوند عز و جل این آیه شریفه را نازل کرد، لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی درک نمودن شفقت بهتر است از هزار ماه که خلفای بنی امیه خلافت کردن. من به نفع و بر میدونید که خلافت بنی امیه هزار ماه طول کشید، من به نفع و بر علیه شما شهادت میدم که بعد از قتل حضرت علی علیه السلام مدت خلافت شما چنان که خداوند سبحان در قرآن تعیین نموده بیشتر از هزار ماه نخواهد بود. خطاب به امراض. اما تو ای امراض که بغض علی را داری و لعین و ابتر هستی، تو جز سگ چیزی نیستی. اولین عیب و ننگ تو این است که مادرت زنی زناکار بود. تو در رخت خوابی که بین چند نفر مشترک بود متولد شدی. آنگاه گروهی از مردان قریش بر سر تو با یکدیگر دشمنی کردند، که از جمله آنان ابو سفیان ابن حرب، ولید ابن مغیره، عثمان ابن حارث، نصر ابن حارث ابن کلده و عاص ابن وائل بودند، که هر کدام گمان می‌کردند تو پسر او هستی. در نهایت کسی که از لحاظ حسب و نسب از همه پستر و از نظر منصب خبیستر و از جهت زناکاری از همه گناهکارتر بود، بر مابقی غلبه یافت و تو را به عنوان پسرش تصاحب نمود. با این سوابقی که داری برمیخیزی و میگویی من بغض و کینه محمد را دارم؟ عاص بن وائل به پیامبر خدا نسبت کسی را داد که ابتر و مقطوع النسل است و هرگاه بمیرد اسم و رسم وی نابود خواهد شد، لذا خداوند سبحان آیه ذیل را نازل کرد که میفرماید ان شانعک و الابتر، یعنی ای پیامبر آن کس که بغض و کینه تو را دارد خود مقطوع النسل است. مادر تو همان زنی بود که برای زنا نزد قبیله عبدقیس می رفت و برای این عمل وارد خانه ها و مکان ها و گودی دره های ایشان می شد. تو همان کسی هستی که رسول خدا هر جا مقابل دشمن قرار می گرفت از همه بیشتر با آن بزرگوار عداوت و از همه بیشتر آن حضرت را تکذیب می کردی. سپس یکی از افرادی بودی که سوار کشتی شد و نزد نجاشی رفتند، همان افراد بی سر و پایی که به سوی حبشه خارج شدند و خون جعفر بن ابی طالب و آن مردانی را که به طرف نجاشی هجرت کرده بودند در معرض ریختن قرار دادید، ولی مکر و حیله تو دامنگیر خودت شد، جد و جهد تو پایمال گردید، آرزو و خواسته تو برآورده نشد، سعی و کوشش تو بی ثمر شده و سخنان تو دروغ از آب در آمد. سخن افراد کافر پایمال و کلام خداوند برتری یافت و ثابت گردید. اما سخنی که درباره عثمان گفتی، ای بی حیای بی دین، تو بودی که آتش جنگ را علیه عثمان شعله ور کردی و به طرف فلسطین فرار نمودی و عاقبت بد او را انتظار می‌کشیدی. وقتی خبر قتل وی به تو رسید نزد معاویه پناهنده شدی. ای خبیث، تو دین و ایمان خود را برای دنیای دیگری فروختی. ما تو را به خاطر بغضی که به ما داری ملامت نمی‌کنیم و تو را به این خاطر که به ما محبت نداری عتاب نخواهیم کرد، چرا که تو چه در زمان جاهلیت و چه اسلام دشمن بنی هاشم بوده و هستی. تو بودی که رسول خدا را با 70 بیت از شعرت حجب نمودی. آنگاه آن بزرگوار فرمود: بار خدایا، من نمیتوانم شعر بگویم و شعر گفتن سزاوار من نیست، پس تو امرؤاس را به تعداد هر بیتی که در حجب من گفته است 1000 بار لعنت کن. ای امرؤاس که دنیای دیگری را بر دین و ایمان خود مقدم داشتی، هدیه هایی برای نجاشی فرستادی و برای دومین بار به سوی او رفتی و رفتن اوله تو مانع از رفتن دوباره تو نشد. منظور تو از این رفت آمدها که هر بار با حسرت و ناامیدی باز میگشتی ریختن خون جعفر ابن ابی طالب و یاران وی بود. هنگامی که به آمال آرزوی خود نرسیدی، برای رفیق خودت یعنی عمارت ابن ولید توطئه چیدی. پیش امراض که میرسن اینو رفیقش شروع میکنن همدیگر رو متهم کردن به فحشا، یعنی یک خرابکاری هم اونجا میکنن که حالا مفصله. خطاب به ولید ابن عقبه، همون نماز صبح 4 رکعتی: اما تو ای ولید ابن عقبه، به خدا قسم من تو را به این خاطر که بغض علی را داری ملامت و سرزنش نمی کنم، زیرا آن حضرت 80 تازیانه برای اینکه تو میگساری کرده بودی به تو زد و پدر تو را در جنگ بدر کشت. تو چگونه به علی ناسزا میگویی و حال آنکه خدا در 10 آیه از قرآن او را مؤمن و تو را فاسق معرفی نموده است؟ از جمله این آیات در سوره سجده است که میفرماید: افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. همچنین در سوره حجرات می فرماید: انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو انتصیبو قومن به جهالتن فتصبحو علا ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیک بارسی کنید، مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و بعد از آن چه کردید پشیمان شوید. تو را چه به این که نام قریش را به زبان آری، جز این نیست که تو پسر علیج هستی که از اهل صفوریه بود و نام او زکوران بود، یعنی تو اصلا جز قریش نیست، خودت میچسبونی به قریش. اما اینکه گفت گمان میکنی ما عثمان را کشتیم، به خدا قسم این سخنی که در مورد علی میگویی طلحه و زبیر و عایشه نتوانستن بگویند. تو چگونه این تهمت را به علی میزنی؟ اگر تو از مادرت جویا میشدی که پدرت کیست، او زکوران را رها میکرد و تو را به عقبه ابن ابی معیط میبست و از این حسب و نسب رفعت و مقامی به دست می آورد، در حالی که خداوند برای تو پدر و مادرت در دنیا و آخرت این همه عیب و ننگ شماره کرده و حالان که خداوند هرگز به بندگان خود ستم نمی کند. ای ولید، به خدا قسم تو از نظر سن و سال از آن کسی که گمان می کنی پسر او هستی و حسب و نسبت به وی می رسد بزرگتری، پس چگونه به علی ناسزا می گویی؟ اگر تو متوجه خیش می شدی و نسبت خود را با پدرت می یافتی و می فهمیدی با آن که ادعا می کنی نسبتی نداری، در صورت مادرت به تو گفت: ای پسرم، به خدا قسم که پدرت از عقبه ناکستر و پلیدتر بود. یعنی اصلا اینا به جهت نسل و اینا خیلی قراغاتی هستند دیگه، من خیلی روزه مکشوف نخونم. خطاب به عتبه ابن ابی سفیان، داداش معاویه: اما تو ای عتبه ابن ابی سفیان، تو عقل درست حسابی نداری که من جواب تو را بگویم. تو اصلا عقل نداری تو من تو را سرزنش کنم. خیلی نداری که کسی به آن امیدوار باشد و شری نداری که کسی از آن بترسد. اگر تو به علی ناسزا بگویی، من را عجیب و بعید نمیدانم، زیرا من تو را هم کف غلام علی ابن ابی طالب هم نمیدانم تا جواب تو را بدم و تو را مورد سرزنش قرار دهم. اما بدان که خدا در انتظار عذاب کردن تو پدر و مادر و برادرت است. تو فرزند همون پدرانی هستی که خدا در قرآن مجید راجع به آنان فرموده: غاملت و ناسبه تسلا ناران حامیه، که تلا تسقا من عین نه تسقا من نارن حامیه تسقا من عین آنی. حالا ادامهشه چقدر به هم ریخته. عاملت و ناسبه سلا نارن حامیه است، نارن حامیه و تسقا من عین آنیه. حالا چجوری باید بخونیم؟ تا آنجا که میفرماید، چقدر همینجا که عربی فارسی شد خطا قاطی شد. تا آنجا که میفرماید راستین کردم یه بار، راستین الان درست نمیشه اینو میگید دیگه. خیلی خوب بکسه میدونه، یه بار این کار کردم اول، درست شد؟ یه بار اینو زدم درست شد؟ انگار سیم شما وصله. خب که تلاش کرده رنجی بیهوده بردن، ناچار در آتش سوزان درآیند، از چشمه داغ نوشانیده شوند، خوراکی جز خار خوش ندارم مثل شما. از این خار فرق میکنه با این خار، نه فربه کند و نه گرسنگی. تو مرا به قتل تهدید میکنی، پس چرا آن کسی را که در رخت خواب با زنت زنا میکرد نکشتی، در صورتی که روی فرج وی بر تو غلبه یافته بود و در تولید فرزند با تو شریک شد و فرزندی را به تو بست که مال تو نبود. وای بر تو اگر تو از او انتقام می‌گرفتی، سزاوارتر بود تا اینکه مرا تهدید به قتل کنی. من تو را به این خاطر که به علی ناسزا میگویی ملامت نمی کنم، زیرا او برادر تو را در جنگ کشت. علی و حمزه علیهم السلام در کشتن جد تو شرکت داشتند تا اینکه به خاطر نابکاری خیش مستحق آتش جهنم و عذاب دردناک گردید. علی بود که عموی تو را به دستور رسول خدا تبعید نمود. اما اینکه گفتی من آرزوی خلافت دارم، به خدا قسم اگه من آرزوی خلافت داشته باشم جا دارم، زیرا مردم به من التماس میکنن که خلیفه باشم. ولی تو نظیر برادرت معاویه و خلیفه پدرت نیستی، زیرا برادرت بیشتر از هر کسی از امر خدا تمرد میکرد و بیش از هر کس طالب ریختن خون مسلمانان و نیز خواهان مقامی بود که شایستگی آن را نداشت. وی مردم را فریب میداد در حالی که خدا مرک میکند با او بهترین مرک کنندگان است. اما اینکه گفتی علی برای قریش بدترین فرد قریش بود، به خدا قسم که علی هیچ مرحومی را تحقیر نکرد و هیچ مظلومی را نکشت. خطاب مغیرت ابن شعبه. اعمای توی مغیرت ابن شعبه، تو حقیقتا دشمن خدایی که هم قرآن و هم رسول او را تکذیب میکنی. تویی که زناکاری واجب است که حد خدا بر تو جاری شد. این یه زنایی که از آن خلیفه دوم پیچوندن که جریانش مفصله. زیرا شهود عادل و نیکوکاری بر زناکاری تو شهادت دادن، ولی سنگسار نمودن تو به تأخیر افتاده و حق به وسیله باطل و صداقت به وسیله غلط اندازی پایمال شد. این گونه حقوق دست رفت در حالی که خداوند عذاب دردناک و رسوایی دنیا را برای تو مهیا کرده بود، ولی رسوایی عذاب آخرت به مراتب بیشتر. تو بودی که فاطمه سلام الله علیها را زدی و خون او را ریختی به طوری که ایشان جنین خود را سخت کرد. تو این عمل را برای اینکه پیامبر خدا را ذلیل و با امر آن حضرت مخالفت کرده باشی و نیز حرمت او را حد کنی انجام دادی، و این در حالی است که پیامبر خدا به زهرا فرموده بود تو بزرگ زنان اهل بهشت هستی. به خدا قسم که بازگشت تو به سوی آتش است و وبال سخنانی که گفتی بر علیه تو خواهد بود. برای کدام یک از این سه موضوع علی ناسزا میگویی؟ به خاطر نقصان حسب و نسب او، یا برای اینکه از پیغمبر اسلام دور است، یا عمل ناشایستی در قبال دین اسلام انجام داده است، یا به این دلیل که حکم به جور و ستم داده است، یا اینکه به دنیا رغبتی داشت؟ اگر چنین سخنانی بگویی دروغ گفتی و مردم تو را تکذیب خواهند. آیا تو گمان میکنی علی عثمان را مظلومانه کشت؟ به خدا قسم که علی پرهیزکارتر و پاکتر از کسی است که او را سرزنش میکند. به جان خودم قسم اگر اینطور باشد که علی عثمان را مظلومانه کشته باشد، به تو هیچ ربطی ندارد، زیرا تو عثمان را در زمانی که زنده بود یاری نکردی و پس از مرگ وی هم تعصبی نسبت به وی نداشتی. خانه تو همیشه در طائف بود، تو همیشه خواهان زنان زناکار و طرفدار و امور زمان جاهلیت و نابود کننده اسلام بودی تا اینکه هر چه نباید بشود شد. اما جواب اعتراض تو به بنی هاشم و بنی امیه، مقصود تو این است که دست خود را نزد نقصود تو این است که خود را نزد معاویه محبوب کنی. اما جواب سخن تو درباره امارت و گفته یاران راجع مقام سلطنتی که به دست آورده اید این است که فرعون مدت 400 سال سلطنت کرد و موسی و هارون دو پیامبر بودند که وی را به راه حق دعوت می‌کردند، و چه صدماتی که از مقام خلافت مقامی است که خدا به افراد نیکوکار و چه صدماتی است که از مقام که از مقام تا مثلا ناشی میشه. خلافت مقامی است که خدا به افراد نیکوکار رو توهکار عطا میکنه، لذا خداوند میفرماید و این نه هر چند لحظه یه بار باید یه بار دیگه درست کنی. تشکر میکنم. مرحبا به ناصراتنا. خب یا مرحبا به ناصراتنا، دیگه همه با هم کمک کردین. اینجا ازت میگن که خدا میفرماید که و این ادری لعله فتنه لکم و متاع الهی، نمیدونم شاید آن برای شما آزمایشی و تا چندگاهی برخورداری بود. و نیز میفرماید و اذا اردنا ان نهلک قريه امرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا، و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم خوشگذرانانش را وامی داریم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن شهر لازم گردد، پس آن را زیر و زبر میکنیم. میخواد بگه حضرت میخواد بگه این که حکومت دست کسی لزوما به معنای حق بودن او نیست. خروج امام از جلسه مناظره. امام حسن علیه السلام پس از اینکه عموم آنان را مجاب نمود، برخاست و لباس‌های خود را تکانید در حالی که این آیه را تلاوت می‌کرد: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. به خدا قسم این ماویه، مقصود از این آیه تو و یاران و ایشان پیروان و ایشان و پیروانشان هستند. و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. و مقصود از این قسمت آیه علی ابن ابی طالب و یاران و پیروانش هستند. سپس امام حسن علیه السلام در حالی خارج شد که معاویه به معاویه می‌فرمود عاقبتی بدی را که به خاطر اعمال و جنایاتت نصیبت شد بچش و برای عذابهایی که خدا برای تو یارانت از قبیل رسوایی دنیوی و عذاب دردناک اخروی آماده کرده مهیا باش. پس از این جریان معاویه به یاران خیش گفت شما نیز کیفر جنایتهایی را که مرتکب شده اید بچشید. ولید ابن عقبه در جوابش گفت به خدا قسم ما نچشیدیم مگر آنطور که تو چشیدی. امام حسن تنها به تو گستاخی کرد. جنگ برگشت. معاویه گفت آیا من نگفتم شما نمی توانید از این مرد انتقام بگیرید؟ ای کاش شما اطاعت امر مرا می کردید یا از این مرد که شما را رسوا کرد انتقام می گرفتید. به خدا قسم امام حسن بر نخواست مگر اینکه این خانه را در نظر من تاریک این خانه در نظر من تاریک کردید. من تصمیم داشتم به وی آسیبی بزنم، نه امروز و نه بعد از این خیر و فایده ای در وجود شما نخواهد بود. اینجا مروان وارد میشه. راوی میگوید وقتی این مناظرات و مکالمات به گوش مروان بن حکم رسید و شنید معاویه و یارانش به وسیله امام حسن رسوا شدن، نزد آنان رفت. زمانی که به آنجا رسید آنان در خانه معاویه نزد او بودن. مروان پرسید چطور این از امام حسن به شما وارد شده؟ گفتن هر چه شنیدی صحیح است. مروان گفت پس چرا مرا احضار نکردید؟ به خدا قسم من حسن و پدر و اهل بیت او را به نبی فوش میدادم که ورد زبان غلامان و کنیزان شد. معاویه گفت این گروه در مورد تو غافلگیر نمیشوند، آنها از سوابق مروان در بدزبانی و فحاشی خبر دارند. مروان به معاویه گفت پس به دنبال حسن بفرست تا بیاید. وقتی معاویه به سراغ امام حسن فرستاد، آن حضرت به فرستاده معاویه گفت این شخص اسیانگر از من چه میخواهد؟ به خدا قسم اگر بخواهد زبان درازی کند گوش او را از ننگ و آرهایی که دارد به نحوی خسته میکنم که تا قیام قیامت باقی بماند. هنگامی که امام حسن علیه السلام برخاست و متوجه آنان شد، دید ایشان در همان حالی که بودند در مجلس معاویه حضور دارند و مروان هم به ایشان اضافه شده. امام حسن علیه السلام رفت و نزد معاویه و امراض بر سر تخت نشست و معاویه فرمود برای چه به دنبال من فرستادی؟ معاویه گفت من سراغ تو نفرستادم، بلکه مروان تو را خواسته. دوباره میخواد خودش. مروان به امام حسن گفت تو به مردان قریش فحاشی کردی؟ فرمود اکنون چه تصمیمی داری؟ حضرت فرمودند چه دست؟ مروان گفت به خدا قسم من تو پدر و اهل بیت تو را به نحوی ناسزا و فحش خواهم گفت که ورد زبان و غلامان و کنیزان. امام حسن در جوابش فرمود من به تو پدرت فحش ندادم، ولی خداوند عزوجل تو پدر و اهل بیت و ذریه تو را لعنت کرده است و هر کسی که از صلب پدر تو تا قیام قیامت به وجود بیاید به زبان پیغمبر خیش لعنت نموده است. ای مروان به خدا قسم نه تو و نه احدی از آن اشخاصی که در زمانی که پیامبر خدا تو پدرت را لعنت میکرد حضور داشتن منکر این مطلب نخواهید شد، چون میدونید که مروان و پدرش رو پیغمبر از مدینه اخراج کرد، تبعید کرد. خدا تو را میترساند ولی به تو جز طغیان و سرکشی چیزی اضافه نخواهد شد. خدا و رسول راست میگویند، چرا که در قرآن آمده است و شجرة الملعونة فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. و نیز آن درخت لعنت شده در قرآن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم و ما آنان را بیم میدهیم ولی جز بر طغیان بیشتر آنها نمیافزاید. ای مروان تو ذریه تو از همان شجره ملعونی هستید که در قرآن یاد شده. ناگهان معاویه برجست و دست خود را بر دهان امام حسن نهاد و گفت ای ابا محمد تو که فحاش نبودی. پس از این جریان بود که امام حسن برخاست و لباس خود را تکان داد و از مجلس خارج شد. سپس آن گروه برخاستند و با صورتی سیاه و خشم بسیار و اندوهی شدید از آن مجلس خارج شدند. خیلی خب، یه صلوات خرج کنید.